بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. یک جمله تتمه بحث گذشته که شروع کنیم به بحث جدید. صفحه 196-197 راجع به این مسئله بود که استثناء در آیات ما نپذیرفتیم، یعنی اگر سوره مکی است همش مکی است و اگر مدنی است همش مدنی است، و برای شاهد و نمونه مواردی را که آقایون استثناء گفتند عرض شد و بررسی شد و روشن شد که دلیلشون وافی نیست. حالا یکی از اون موارد که امروز خواستم عرض کنم و در ضمن خودش یه موضوع دارای اهمیتی است، این آیه شریفه در سوره براءه. سوره براءه مدنی است، همه میدونن که در سال 8 هجری نازل شده است، ولی گفتند که 4 آیه از این سوره مکی بوده، یعنی در مکه نازل شده بوده و این در هیچ سوره‌ای ثبت نشده بوده و نشده بوده تا سوره براءه در سال 8 هجری نازل شد، اون وقت این آیه ها توی اون سوره ثبت شد. همچه گفتن. حالا یکی از اون آیات این است، بسم الله الرحمن الرحیم: ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. بعد خداوند متعرض استغفار حضرت ابراهیم می شود نسبت به پدرش، و بعد میگوید به اینکه چون وعده داده بود به او و یلا میدانست یا معلوم بود که مثل حضرت ابراهیمی برای پدرش دعا نمی کند که به اینجا ختم میشه: ان ابراهیم لأواه حلیم. آیه 113 و 114. بله، به شما عرض شود که گفتن این آیات مکی است. به چه دلیل؟ به دلیل اون که شأن نزول آیه را اینجور گفتن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایشون خواست بر عمش ابو طالب ترحم کند و استغفار کند، و چون ابو طالب کافر مرده بود و مشرک بود تا آخر عمر، در این آیه پیغمبر مورد نهی قرار گرفت. ما کان للنبی، یعنی ما کان همون معنای سزاوار نیست، شایسته نیست، برای پیغمبر، برای مؤمنین شایسته نیست برای پدرانشون و برای مشرکین استغفار کنن، ولو کانو اولی قربا، گرچه از بستگان نزدیک باشن. جای اون نیست که مثل پیغمبری برای اونها دعا کند. پس این آیه چون در شأن این که پیغمبر میخواسته برای عمش ابو طالب طلب رحمت کند نازل شده است، این در مکه است، ولذا این آیه در سوره براءه که مدنی است این آیه مکی است. این استدلال. ولی این استدلال که از جمیع جوانب مخدوشه، اولا به نص تاریخ ابو طالب مسلمان بود، رسالت پیغمبر اکرم را پذیرفته بود، و اینکه می‌بینیم به شما عرض شود به اینکه بسیاری از علمای اهل تسنن و اخیراً بسیاری از مستشرقین خیلی این مسئله را دامن می‌زنند. چیا؟ اثبات کفر ابو طالب را خیلی دامن می‌زنند. این در صدر اسلام، یعنی همون قرنهای اول و دوم، یه دواعی سیاسی خاصی بوده رو این حساب و حالا یه انگیزه های دیگه روش اضافه شده. این مسئله برای مبلغین مسیحی و ضد اسلام و حتی مبلغین بهائی و از این قبیل کسانی که با اسلام مبارزه می کنن یه انگیزه ایست و اون این است. الان این مسئله مطرح است که پیغمبر اسلام دلیل بر این که دعوتش دعوت بر حق نبود، العیاذ بالله، این است که هیچ یک از بستگان نزدیکش بهش ایمان نیاورد. این الانه انگیزه شده در اروپا، یعنی مبلغینی که ضد اسلام کار میکنن میگن اگر چنون که دعوتش بر حق بود، اهل بیتش، یعنی نزدیکترین افراد فامیل به او، باید اولا باشن به ایمان آوردن. و اینکه هیچ کس از فامیل نزدیک او، اعمام او، اخوال او به او ایمان نیوردن، معلوم میشه اینها راستی و درستی در اون نیافتن که به او ایمان نیوردن، صدق گفتار او بر اونها مسلم نشده. پس وقتی که اقرب نزدیکان او به او ایمان نیوردن و صدق گفتارش بر اونها مسلم نشده، دیگران به طریق اولا نباید صدق گفتار او را بپذیرن. این انگیزه ایست. حالا در قدیم، در قرن اول و دوم، رو حساب این بوده که روی حضرت امیر یک حساسیتی داشتن، و الا عبدالله پدر حضرت رسول را هم میگن مات کافرن. به شما ارشد به این که حمزه را هم میگن کافر بود، خیلی ها رو میگن، اما رو ابو طالب بیشتر حساسیت نشون میدن. اون رو حساب عصبیت بنی امیه است که نسبت به خاندان ولایت یه حساب خاصی داشتن. پس ما مسئله را باید بدونیم که ریشه از کجاست. یک مقدار تعصبات اموی و اخیراً مسئله تعصبات اموی رو حساب سیاسی بوده، یعنی برای اینکه این خاندان را دور کنن از مقام خلافت این مطالب رو، الا اونا حتی تعصب اینکه حالا جهنم و بهشت که قائل نبودن که حالا کافر و مشرک باشه، حساب سیاسی بود. حالا هم باز رو حساب همون سیاسی و تبلیغی علیه اسلام این رو دامن میزنن، این رو بدونیم. حالا ما باید مسئله را یکی از نظر تاریخ و یکی از نظر اصول عقاید خودمون بررسی کنیم که حالا میشه ابو طالب به شما ارشد به این که کافر باشه؟ ابو طالبی که اول حامی پیغمبر اکرم است این کافر است؟ از نظر تاریخ ما هیچ شاهدی بر این که این کافر بوده نداریم، بلکه بالعکس شواهد بسیاری داریم که این رسالت پسر برادر خود را پذیرفته بود و اشعاری از او در تاریخ ثبت شده است در متون تاریخی معتبر. یکی این شعر است، به شما اشاره به این که در سیره ابن هشام جلد 1 صفحه 299 ثبت شده. سیره ابن هشام خلاصه ای است از تفسیر از سیره ابن اسحاق. ابن اسحاق شیعه است، اما ابن هشام از اهل تسنن است و تعصب هم داره. نوعا جاهایی که به نفع شیعه یه مقداری در چیز سیره ابن اسحاق بوده است حذف کرده، با اینکه این او رو تلخیص کرده حذف کرده، ولی در عین حال مقداری از دستش در رفته و یکی از اون موارد این است، همین شعر است. لقد علمو، یعنی ابو طالب این شعر را درباره پیغمبر فرموده. لقد علمو، یعنی این کفار قریش میدونن، ان ابننا لا مکذبون، لا یا مکذبون، مکذب درسته، لا مکذبون لدینا، یعنی شخصی نیست که مورد تکذیب قرار بگیرد. ولا يعني ولا يهتم بقول الاباطلي، این پسر ما نه مورد تکذیب کسی قرار گرفته تا به حال و نه کسی است که حرفهای باطل از او سر زده باشد بیهوده. یعنی فاصبح فينا احمد صلى الله عليه واله في ارومه، ارومه يعني اصل، این تنه درخت، اون تنه اصلی درخت ارومه میگن. فاصبح فينا احمد في ارومه تقصر عنه ثوره المتطاولي، ثوره غضب، هجوم، حمله غضبناکه، یعنی در یک اساس مستحکمی قرار گرفته است که این هجمات و حمله های غضبناک متطاول، یعنی دست دراز کنها، تطاول دست درازیه، یعنی کسانی که میخوان تعدی کنن دستشون به اون نمیرسه. حدبت به نفسی دونه، حدبت به نفسی، حدبت این کمر که خم میشه اینو حدب میگن، یعنی من کمرم خم شد در یاری او. حدبت به نفسی دونه، یعنی دفاع از او کردم. و حمیته، حمایت، و دافعت عنه بالذرا والکلاکلی، ذرا این سره، یعنی سر و کلاکل هم همین سر، همین موهایی که روی سر هست، یعنی سرم را فدای او کردم، سرم را کف دستم گذاشتم در راه او برای حمایت از او. فأیده رب العباد بنصره و اظهر دینا حقه غیر باطلی. ببینید شما این شعر که احتمال بدیم ایمان نداشته باشه به رسالت پیغمبر، این یک. علاوه در سوره انفال آیه 75 شهادت میده قرآن که کسانی که از پیغمبر حمایت نموده اند و او را در کنف خود قرار داده اند اینها مؤمنین حقند. والذین آوو، آوو از ایوائه یعنی جا دادن، در پناه قرار دادن. والذین آوو و نصرو اولئک هم المؤمنون حقا. آیا عموم این آیه شامل ابو طالب می شود یا نه؟ به شما عرض شد به این که این از نظر تاریخ عرض مختصر اینجا ما بحث کردیم، و اما از نظر عقیده ما، ما اصول معتقدات شیعه یکیش این است و تقلبک فی الساجدین. تقلب، این تقلبک فی الساجدین یعنی انتقال، یعنی تو از صلب طاهر به رحم طاهر لا یزال انتقال پیدا کرده ای تا پا به عرصه وجود گذاشته ای. ساجدین یعنی مؤمنین، و تقلبک فی الساجدین در زیارت سید الشهدا علیه السلام در زیارت هفتم میخوانید اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجسك الجاهليه بانجاسها ولم تلبسك مدلهمات ثيابها. ابن عباس از پیغمبر اکرم نقل می کند لم يزل الله ينقلني من الاصلاب الطيبه الى الارحام الطاهره مصفا مهذبا. این روایت کجاست؟ در تفسیر در المنصور سیوطی جلد 3 یا 4 نمیدونم، صفحه 294. پس مجموع البیان همینه که در ذیل این آیه شریفه و تقلبک فی الساجدین ای لم تزل تنتقل من صلب مؤمن موحد الى صلب مؤمن موحد قال مجاهد من نبی الى نبی حتى اخرجت نبیا. علی حال از نظر معتقدات ما نمیتوانیم آباء معصومین علیهم السلام تا به حضرت آدم برسد. عقیده ما بر این پایه است که همه مؤمن و موحدند. خب پس بناً علی ذلک این آیه شریفه که آقایون خیال کرده اند در این باره آمده اصلا موضوع نداره. پس این آیه چیه؟ این آیه که ما کان للنبی ول بله غلط نخونم ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفر المشرکین. شنوزین آیه چیه؟ به شما عرض شود به این که بعد از آنی که اسلام مستقر شد و اسلام پیروز شد و تمام جزیره العرب تقریبا تحت سیطره اسلام درآمد و حضرت رسولم دستور داد که دیگه از این پس حق ندارد غیر مسلمان در جزیره عرب باقی باشد، همه رو گفت باید بیرون کنید. حالا این حساب این است، مسلمون ها متدینین پیش پیغمبر آمدن، از پیغمبر این تقاضا رو داشتن که پدران ما مشرک مردن، میشه برای اونها یه کاری کرد؟ یعنی میشه اعمال ما برای اونها مفید قرار بگیره و اونها از آتش دوزخ نجات پیدا کنن؟ از پیغمبر خواهش کرده بودن که استغفار کنه، این آیه اومد که نه، امکان نداره. خداوند هر گناهی را می آمرزه جز مسئله شرک، که مسئله شرک قابل بخشیدن نیست. این آیه در این باره است، ربطی ندارد که پیغمبر خواسته برای عموش این چیزی بکنه، چون عرض کردم نه موضوع داره مسئله نه محمول. این بحث تمام شد. پس این شعر میگه اظهار ایمان نیست؟ این که اظهار ایمانه، چجوری بگی من مثلا مسلمونم؟ بله؟ کیا؟ دلیلشون چیه؟ نقل قول از همدیگه کردن که مات کافران مات کافران. نه فقط عرض کردم ایشون تنها نیست، نوع بستگان پیغمبر رو اینجور بهشون افترا بستن. نه شما به شعر توجه کردی، من صحبت حمایت نیست. میدونم حمزه که ایمان آورد، یا مثلا فلان مسلمون که ایمان آورد، کجای تاریخ نوشته که اومد گفت اشهد ان لا اله الا الله؟ میدونم نه، تاریخ نوشته که این آمنه، بیش از این نیست. اما اینکه چه جوری ایمان آورد، چه گفت، هیچ جا ننوشته. ما هم تاریخمون نوشته که ابو طالب آمنه. میگیم به چه دلیل میگید آمنه؟ میگیم این شعرش که میگوید و اظهر دینا حقه لیس باطلی فأیده رب العباد بنصره لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعني بقف. اینا چیه؟ این تصدیق دیگه، یعنی اون چی که میگوید درست است. اگر کسی به پیغمبر اسلام بگوید اون چی تو میگویی درست است، کافیه دیگه، این مسلمونه. این از همین کافیه. به شما ارشاد به این که این بحث تمام شد و نتیجه هم بحث این شد که ما استثناء در آیات نداریم، سور یا مکی محزند یا مدنی محض، خلاص شد. بحث تازه‌ای که شروع می شود راجع به تاریخ تألیف خود قرآن است، یعنی این قرآن که الان این گونه جمع آوری شده بین دفتین با این نظم خاص و این ترتیب خاص چه زمانی به وقوع پیوسته و بر دست چه کسی انجام یافته؟ فعلا این بحث ماست. این بحث هم از صفحه 208 شروع میشه. ما دیگه به نهایت این کتاب دو درس بیشتر نداریم، چون این سیر بحثی که میکنیم دو درس دیگه این کتاب تمام میشه. توجه فرمایید، من خلاصه عرض میکنم. البته این بزرگی حجم کتاب مال این است که برای هر زیاد گفتم و اقوال زیاد نقل کردم، از این جهت حجمش بزرگ شده، و الا خلاصه کمه. ببینید بحث از تألیف و تنظیم قرآن در سه مرحله است. مرحله اول نظم الکلمات ضمن الآیات، یعنی این کلمات قرآنی چگونه و چه وقت و به دست چه کسی تنظیم پیدا کرد و تشکیل آیه داد. این یه بحث. بحث دوم، یعنی مرحله دوم، تنظیم الآیات ضمن الصور، یعنی این آیه ها ردیف هم شدن تشکیل سوره دادن. این چه وقت شد و بر دست کی؟ اینم مرحله دوم بحث. مرحله سوم تنظیم الصور ضمن الدفتین، یعنی این سوره ها که اول سوره حمد و بعد سوره بقره و آل عمران و اینها، این نظم که الان بین صور در قرآن موجوده، این چه وقت شد و بر دست کی انجام گرفت؟ پس ما سه تا بحث داریم: تألیف تنظیم الکلمات ضمن الآیات، دو تنظیم الآیات ضمن الصور، سه تنظیم الصور بین الدفتین. این سه تا مرحله بحث است. قبلا عرض کنم مدعای ما این است که اون دو مرحله اول در زمان پیغمبر انجام گرفته، مرحله دوم بعد از پیغمبر انجام گرفته. این مدعامونه. حالا ببینیم شواهد تاریخی چه بر ما ثابت میکند. اما مرحله اول که تنظیم الکلمات ضمن الآیات، این ما میگوییم که انه من صنع الوحی، هیچ دستی در این راه نداشته، صرفا این صنع وحی است. یعنی این آیه که از اول تا آخر مؤلف و مرکب از 10 کلمه است، 20 کلمه است، 5 کلمه است، این نظم خاص که در این آیه است، این فقط و فقط صنع وحی است. دلیلمون چیه؟ به شما شاید به این که ما قرآن را میگیم که کلام الله. حالا من از شما سوال میکنم، کلام مرکب از کلمات است. مرکب از کلمات است یعنی چی؟ یعنی کلام آن است که چند کلمه بین اون کلمات نظم خاصی برقرار باشد، و الا صرف این که انسان چند تا کلمه مثلا بگه فرش، بیل، زنبیل، این کلام نیست. کلام این است که کلماتی را که نسق پلو هم دیگه قرار میدی یه نظم خاصی داشته باشه. تألیف صرف ترکیب نیست، تألیف یعنی این کلمات باید به هم دیگر متناسب هم باشه، ربط به هم داشته باشه تا اسم این بشه کلام. درست شد؟ حالا من به شما عرض میکنم، ما اگر گفتیم هادا کلام و زید، یعنی چیش مال زیده؟ کلمات مال زیده یا نظمش مال زیده؟ کلمات که مال زید نیست، کلمات توی المنجد نوشته. مثلا اگر گفتیم به این که زیدون عالمون، این کلام میگیم این کلام منه، این کلام عالمون، کلمه زید که مال من نی، من چه کار هستم؟ من نه واضع کلمه زیدم، نه لفظش نه معناش، و همچنین محمول، نه در موضوع نه در محمول من دخالتی ندارم. پس نسبت دادن هر کلام به شخص خاصی یعنی نظم او مال اوست. پس ما وقتی که میگیم کلام الله یعنی نظم کلام مال خداست. ها؟ همه جا همینطوره؟ حالا نه اجازه، این حرف دومه که الان میخواستم بگم، شما پیش دستی کردید. حالا ما اون بحثا نمیگیم، اصلا ترجمه فهمید چه عرض میکنم. ما وقتی که میگیم هادا کلام، یعنی هر کلامی را ما وقتی نسبت به متکلم میدیم، آن متکلم نقشی ندارد جز ایجاد نظم خاص. خب این یک، تعجب بکنی. یعنی مطلب دوم که در همین رابطه میخوام عرض کنم این است، اعجازی که در قرآن ما مدعی هستیم، یعنی قرآن مدعی است که قرآن اعجاز است، تحدی کرده است. تحدی یعنی به مبارزه طلبیده، گفته اگر کسی مرد میدونه بیاره مثل این. این تحدی و این اعجاز که در قرآن مطرح است راجع به چی قرآن است؟ آیا راجع به نفس کلمات است؟ نه، این کلمات بین عرب متداول بوده. پس اعجازی را که خدا به خودش مباهات میکنه مربوط به نظمی است که بین کلمات ایجاد شده. یعنی خدا میگوید که ای عرب، ای فصحای عرب، شما خود آگاهید به دقایق کلام فصیح، آیا چنین نظمی که من ایجاد کردم بین همین کلماتی که شما روزمره استعمال می کردید، آیا اینجور نظم قابل است که از غیر من و بر دست بشری صادر شود؟ اینو گفتن نه، اعتراف به عجز کردن. این اعتراف راجع به نظمه قرآن. بله، تحدی این خودش دلیل دیگه. اجازه بدید ما حالا بحث اعجاز نمیخونیم، انشالله بحث اعجاز یه دقائقی بهش رسیدیم که انشالله عرض میکنیم. حالا اجازه بدید اعجاز قرآن که عرض میکنم در نظمشه، چون قرآن یه خاصیت به خصوص خودش داره، یعنی یه ویژگی هایی داره قرآن که این نمیتونیم ما اصلا بشر عاجزه رو همین حسابشه. قرآن در عینی که نثره، نثر یعنی کلام پراکنده، یعنی کلام معمولی مقابل نظم که یعنی شعر، با این که قرآن کلامیست نثری، نثره، در عین حال خواص شعر و نظم داره. حالا نظم و شعر چه خصوصیتی داره؟ خصوصیت بارز نظم این است که این شاعر و ناظم این کلماتی را که پیش هم میذاره ردیف میکنه، این کلمات علاوه بر این که باید نسبت به یک دیگر تناسب معنوی قوی داشته باشن، باید یک نظمی و یک مناسبتی در آهنگم با هم داشته باشن. یکی از این کلمات نره بالا، یکیش بره خیلی پایین. باید کلماتی را که در یک بیت شعر شاعر مقتدر میخواد به نظم بیاره انتخاب کند، کلماتی را که هم تناسب صوتی با هم داشته باشن، هم تناسب معنوی و هر دو هم تناسبشون قوی باشد. این را میگن شاعر ورزیده. این میگن این که هر کسی شعر نمیتونه بگه مال همینه، چون بر این نکات وقوف نیست. این خیال میکنه چند تا کلمه بذاره با چوب کبریت اندازه‌گیری کنه میشه شعر. نه، باید تناسب آهنگی و تناسب معنوی هر دو توأم با هم در این کلمات رعایت بشه، و این کار همه هر کس نیست. این مال شاعره. ترجمه فرمایید. قرآن اومده چیکار کرده؟ قرآن، اما این مسئله در کلام نثر رعایت نمیشه. قرآن این کار را رعایت کرده، یعنی این کلماتی را که پیش هم دیگه گذاشته آهنگ شعری دارن، یعنی با هم دیگه هماهنگن از لحاظ صوت، تأدیه لفظی هماهنگن، از لحاظ معنا هم ربط قوی دارن، یعنی بیوج هم نیورده، یک کلمه تو قافیه گیر نکرده. آخه بعض اوقات بعض شعرا هستن، البته معرا هستن، تو قافیه گیر میکنه یه دونه کلمه میذاره، بعد فکر میکنه خب این کلمه تناسب معنویش چیه، حالا بیا و خلق بار معرکه بار بکن برای تناسب کالا چی این به چه مناسبت اینجا اومده. بابا این شاعر قافیه گیر کرده، این کلمه رو گوشته، معنی نداره. این مال شاعرهاییست که شاعر نیستن. قرآن اومده در عین این که کلمات به یک دیگر ربط قوی داره، آهنگ صوتی را هم، آهنگ صوتی این است که مثل آب که در بستر جریان دارد، چطور پایین میره از بالا ریزش میکنه هماهنگ، یا مثل موج دریا که بالا میره اما به تناسب بالا میره، به تناسب، نه اینکه مثل سنگلاخ باشد. حالا یه مثال بزنم برای شما. عرب را عادت بر این بود که قوانینی به حساب اجتماعیشون را و قوانین نظم و انتظامیشون را، اینا را به صورت یا تک شعر یا مصرع یا یه دونه جمله خیلی لطیف در می آوردن، چون کتابت که نداشتن، این حفظ میموند. من جمله مسئله قانون قصاص. در قانون قصاص نشستن فصحای عرب اینها بین هم دیگه این جمله را درست کردن. این جمله چیه؟ القتل انفا للقتل، یعنی بهترین وسیله برای جلوگیری از قتل اینه که ما قاتل رو بکشیم. اگر قاتل بداند کشته می شود، دیگه اقدام به قتل نمی کنه. القتل انفا للقتل. خب اینو درست کردن. قرآن آمد همین معنا را توی قالب دیگه ریخت، گفت فی القصاص حیات. حالا ببینید تفاوت قرآن با فصحای عرب. گفت فی القصاص حیات. حالا در این جایی که میخوام عرض بکنم، ما این جملی که این کلماتی را که فصحای عرب تنظیم کردن، این جمله درست کردن، مثل یک کسی است که در یک بیابانی که پر سنگ کلاخه بخواد حرکت بکنه. ببینید شما چند مرتبه تو این جمله میخوره زمین و بلند میشه. القتل ان فا، این همزه باز جگرخراش خودش، القتل ان فا للقتل، این عیناً مثل یک کسی است که در یک وادی بیابان سنگ‌کلاخی داره راه میره، هی میفته زمین، هی بلند میشه، هی میفته زمین بلند میشه. اما قرآن اومد گفت فی القصاص حیات. ببینید خود این جمله، این همین جمله مثل یک آب روانی است، یک جریانه، مثل یک موج دریا که همچین قشنگ میره بالا یا همچین سرازی میشه پایین. فی القصاص حیات، چقدر زیباست این جمله از لحاظ هماهنگی کلمات. اما ربط معنویش، آقا موضوع بحث قصاصه، خدا متعرض شده، قصاص تو این جمله هست. عرب ها عقلشون نرسید با اینکه کلمه قصاصی لغت عربیه، عقلشون نرسید کلمه قصاص استعمال کنن. القتل و انفال القتل غلطه، القتل و انفال القتل، این الف و لام به اصطلاح اصولی یا الف و لام استغراقه یا الف و لام جنسه، بیش از این میشه گفت؟ اگه گفتیم جنس یعنی اطلاق به اصطلاح اصولی ها، مطلق قتل یا کل قتل موجب جلوگیری قتله، اینطوره؟ نه، به جهتی که رب قتل اوجب قتلات، هر قتلی که نافی قتل نیست، بعض قتل ها در پی داره، قتل قصاصی جلوگیره. قرآن تجمع فرمایید، عرب فصحا نشستن غفلت شد از این که یک همچین جمله رو بیارن. قرآن همین جمله را که عرب آورده بود و چنون بی نظم و بی ربط، نه آهنگ لفظی دارد و نه تناسب معنوی، قرآن آورد هم تناسب و ربط معنوی قوی داره و هم آهنگش چقدر زیباست. لذا این که عرض میکنیم عمده تحدی و اعجاز قرآن در همین نظمشه، یعنی اتساق نسق مثل مهره در نخ کردن دیگه، یعنی این کلمات را به هم پیوند دادن، تناسب لفظی، تناسب معنوی، تناسب آهنگی، همه اینا رعایت می‌شده. خب پس وقتی که قرآن یک همچین خصوصیاتی دارد، ما اگر بگیم این نظم را دیگری انجام داده، خب غلط این حرف، این خلاف تحدی قرآنه. قرآن میگه کسی نمیتونه همچی کاری بکنه. ولذا مرحله اول بحث که نظم کلمات در ضمن هر آیه، این بلا شک صنع وحی است لا غیر، این مرحله اول. وقتمون تمام شد. وصل الله على محمد و آله الطاهرين.
سلام علیکم و رحمت الله. اون روایتی که خوندی بچه توجیشو باید چجوری درست
کنی؟ چا؟
در سوره مدثر که بعضی گفتن هم در این سوره و پیامبر صلوات الله علیه و آله
عرض کردم جابر خیال کرد.